ایجاد کند تا بتواند اون مسائلی که دارد که اون مسائل انسان میخواد درست کند اون مسائل رو تر کند.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. دعوت میکنم با مجموعه خبری جهان اسلام همراهی بفرمایید. مراسم سالگرد شهادت حضرت امام جواد علیه السلام با حضور گسترده دوستداران اهل بیت علیه السلام در کاظمین برگزار شد. صحن و سرای حرم امام جواد علیه السلام در کاظمین در سال روز شهادت ایشان مملو از زائران و مجاورانی بود که با برپایی مراسم مختلف ارادت قلبی خود را به اهل بیت عصمت و طهارت اعلام کردند. در سال روز شهادت امام جواد علیه السلام همچنین مراسم تشییع نمادین پیکر ایشان در کاظمین برگزار شد. افزون بر برپایی مراسم از سوی حرم مطهر، موکب‌های مختلف از سراسر عراق با حضور در کاظمین به عزاداری پرداختند.
در فضای آکنده از حزن و اندوه، صبح امروز پیکر نمادین امام محمد جواد علیه السلام بر دوش هزاران عزادار در شهر کاظمین تشییع شد. مراسم شهادت امام جواد علیه السلام با مشارکت عتبه‌های مقدسه نجف، کربلا و سامرا در عتبه کاظمین برگزار شد.
والله سبحانه تعالی استر علی الامه الاسلامی.
از خدای متعال می‌خواهیم به حق ائمه اطهار وحدت مسلمین را تقویت کند و ما را نیز از شر دشمنان محفوظ بدارد.
دولت عراق هم برای حفظ امنیت سوگواران هزاران نیروی امنیتی را در کاظمین مستقر کرد. موکب داران نیز در طول مسیرهای منتهی به کاظمین همانند روزهای اربعین به پذیرایی از زوار مشغول شدند.
در کاظمین و در دیگر شهرهای عراق موکب ها به زوار امام جواد علیه السلام خدمت رسانی می کنند. احیای آینه های مذهبی وظیفه ما مسلمانان است.
امام جواد علیه السلام که به ابن الرضا معروف است، جوانترین امام شیعیان است که در سن 25 سالگی و در دوران خلافت معتصم عباسی در بغداد به شهادت رسید و پس از شهادت در کنار بارگاه جدش امام موسی کاظم علیه السلام به خاک سپرده شد.
السلام علیک یا محمد جواد.
۱,۲,۰۰,۰۰۰ زائر برای ادای مناسک حج وارد عربستان شدند. وزیر حج و عمره عربستان در نشست خبری گفت تا کنون 1,200,000 زائر خانه خدا از کشورهای مختلف جهان برای ادای مناسک حج وارد عربستان شدند. توفیق الربیع افزود از زمان صدور ویزای حج برای اولین بار در ماه مبارک رمضان تا اول ماه ذی‌قعده بیش از 1,000,000 ویزا صادر شده که این تعداد بی سابقه بوده است. وی تأکید کرد 126 کشور جهان می توانند بدون واسطه به صورت الکترونیکی برای حج درخواست بدهند و همین موضوع به جلوگیری از کلاهبرداری از زائران کمک می‌کند. وی البته حجاج را از هر گونه شعار سیاسی برحذر داشت و مدعی شد حج برای عبادت است و نه برای شعار سیاسی. در روزهای گذشته مفتیان سعودی در خطبه‌های نماز جمعه زائران حج را به تمرکز بر عبادت و پرهیز از هر گونه فعالیت سیاسی در طول مناسک حج دعوت کردند. نامه‌ای به سمت درست تاریخ، نامه‌ای که همچنان دست به دست می‌شود و در آخرین آمار مشخص شد این نامه بیش از 15 میلیون بار دیده شده است. اما سمت درست تاریخ در نامه رهبر معظم انقلاب به دانشجویان آمریکایی کجاست؟
دانشگاه میشیگان، آمریکا. در میانه درگیری پلیس با دانشجویان این صدا شنیده می‌شود. در آکسفورد دانشجویان دست خالی هستند برای فلسطین، اما مقابل پلیس ایستاده و قد علم می کنند، شبیه به دانشگاه هاروارد، جایی که دانشجویان با امکانات کم اما جبهه منسجم برای آزادی فلسطین ایستادگی می کنند.
استادان دانشگاه از چیزی نمی ترسند.
این مقاومت و ایستادگی در دانشگاه کالیفرنیا هم ادامه دارد. دانشجویان تا آخر می ایستند، حتی مقابل زور و خشونت، شبیه به جوانان جبهه مقاومت، همانها که با کمترین امکانات با صهیونیست‌های مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها درگیر می‌شوند و مبارزه می‌کنند. به همین دلیل رهبر انقلاب این دانشجویان را بخشی از مقاومت نامیده، دانشجویانی که تصمیم گرفتند راهشان را از مسئولان آمریکایی جدا کنند. در این جبهه که با وجود این همه ویرانه می‌خواهند در خاک و خانه بمانند، یعنی سمت این مردم که تا کنون بیش از 36 هزار نفر از غیر نظامیان بیگناه کشته شدند. فرزانه زعفام، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. شمارش معکوس برای پایان رژیم صهیونیستی. روزنامه صهیونیستی هارتس در سرمقاله خود با اشاره به نمایان شدن مرحله موسوم به مرحله حیوانیت در اسرائیل، این مرحله را پایان صهیونیسم دانست. این روزنامه نوشت مرحله حیوانیت محدود به حاشیه یا شهرک های صهیونیست نشین نمی شود، بلکه به طور ترسناکی وارد ارتش، کنست و کابینه هم شده است. این روزنامه تأکید کرده فروپاشی اسرائیل حتمی و نهایی خواهد بود و فقط نیاز به زمان دارد و شمارش معکوس آن آغاز شده است. رژیم صهیونیستی تنها در 24 ساعت گذشته 8 قتل عام علیه خانواده‌های فلسطینی در نوار غزه مرتکب شد و پیکرهای 77 شهید و 221 زخمی به بیمارستان‌ها منتقل شدند. در همین حال آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به مقامات ارتش صهیونیستی اطلاع داد که هفته آینده این رژیم را در فهرست سیاه این سازمان قرار می‌دهد. فهرست سیاه شامل کشورهایی است که کودکان را می‌کشند و مدارس و بیمارستان‌ها را هدف حملات خود قرار می‌دهند. یحیی سنبار، رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه، نیز در پیامی کوتاه نوشت حماس سلاح خود را تسلیم نخواهد کرد و هیچ توافقی را هم که خواستار تسلیم سلاح حماس شود امضا نخواهد کرد. توقیف محموله تجاری رژیم صهیونیستی در مالزی. کانتینرهای محموله تجاری شرکت کشتیرانی زیم متعلق به رژیم صهیونیستی در گمرک مالزی شناسایی و توقیف شد. سخنگوی دولت مالزی با تایید این خبر اعلام کرد موضع قاطع پوتراجایا مبنی بر ممنوعیت ورود محموله‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی به روشنی اعلام و بارها بر آن تاکید شده است. نخست وزیر مالزی در اساسی‌ترین اقدام کشورش در منطقه جنوب شرق آسیا برای اعلام اعتراض به جنگ نابرابر اسرائیل علیه غزه، همه کشتی‌های متعلق به شرکت زیم و هر کشتی دیگر با پرچم رژیم اسرائیل را از پهلوگیری و تخلیه محموله بار در بنادر کشورش منع کرده است.
کانتینر شرکت کپلان یانگ برپنگلان دی اسرائیل زیم.
توقیف کانتینرهای شرکت کشتیرانی زیم متعلق به رژیم صهیونیستی در ورودی مرز تایلند به مالزی.
daripada syarikat Zim masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Malaysia.
محموله بار کانتینرهای شرکت زیم که در تایلند بارگیری شده بود در حال عبور از گمرک مالزی واقع در مرز مشترک شناسایی و توقیف شد.
کانتینرهای بار متعلق به رژیم اسرائیل در پوشش شرکتی سالس قصد ورود به مالزی را داشت که طی عملیات دقیق بازرسی در گمرک شناسایی و توقیف شد و بنا به دستور نخست وزیر به تایلند برگشت خورد.
محموله تجاری متعلق به رژیم صهیونیستی که قصد داشت در پوشش کانتینرهای اجاره از چند شرکت مختلف وارد مالزی بشه.
موضع قاطع دولت مالزی مبنی بر ممنوعیت ورود محموله‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی به روشنی اعلام شده.
این در حالیه که نخست وزیر مالزی در اساسی‌ترین اقدام کشورش در در منطقه جنوب شرق آسیا برای اعلام اعتراض به جنگ نابرابر اسرائیل علیه غزه، همه کشتی‌های متعلق به شرکت زیم و هر کشتی دیگر با پرچم رژیم اسرائیل رو از پهلوگیری و تخلیه محموله بار در بنادر این کشور منع کرده بود. پس از کشف این محموله، حالا دولت مالزی رصد دقیق هر نوع حمل و نقل محموله‌های تجاری به ویژه مرتبط با رژیم صهیونیستی رو در قالب شرکت‌های واسط با هدف ممانعت از ورود به خاک مالزی تشدید کرد. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. تقدیر از اندیشه ضد استکباری شهید رئیسی. جمعی از اندیشمندان، رهبران و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی پاکستان در میزگردی بر ضرورت پیروی از اندیشه ضد استکباری شهید رئیسی برای دفاع از مستضعفین جهان تأکید کردند. سخنرانان از شهید آیت الله رئیسی و همراهان ایشان به عنوان شهدای اسلام یاد کردند.
جنایات وقیحانه رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان بی‌دفاع فلسطینی، افزایش تنفر از این رژیم کودک‌کش در جهان را به دنبال داشته است. در این میان سفر اخیر رئیس جمهور شهید ایران به پاکستان و اظهارات انقلابی ایشان در حمایت از مردم غزه، محبوبیت ایران را بیش از پیش در افکار عمومی پاکستان افزایش داد. در این میان جمعی از اندیشمندان، رهبران و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی پاکستان در میزگردی بر ضرورت پیروی از اندیشه ضد استکباری شهید رئیسی برای دفاع از مستضعفین جهان تأکید کردند.
از حیث بین‌المللی ایشان آمریکا را بزرگترین استعمارگر و دشمن ملت‌های ضعیف در جهان می‌دانند. وی اسرائیل را یک رژیم اشغالگر و تهدیدی جدی برای بشریت می‌داند.
در این مراسم که به همت حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان برگزار شد، دفاع از کیان امت اسلامی وظیفه هر مسلمان برشمرده شد.
ابراهیم رئیسی اس وقت پوری دنیا کے مظلوم
شهید ابراهیم رئیسی در قلب همه ملت‌های مظلوم جهان حضور دارد. امروز ما برای بررسی افکار، شیوه‌های اداری ایشان و بررسی ایده‌های ایشان در امور کشورداری این نشست را با حضور رهبران سیاسی و مذهبی برگزار کردیم.
حمایت از محور مقاومت و مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و غزه این روزها عاملی وحدت بخش در بین مذاهب اسلامی در پاکستان است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
تصویب قوانین سختگیرانه روش جدید دولت اتریش برای محدود کردن مسلمانان. بیش از 500,000 شهروند مسلمان و صدها مجموعه و مراکز اسلامی در اتریش از تصویب قوانین محدود کننده توسط دولت و مجلس این کشور گلایه‌مند هستند.
كانت النمسا من اوائل الدول الاوروبيه التي منحت للمسلمين حقوقهم.
اتریش از اولین کشورهای اروپایی بود که با تصویب قانونی در سال 1912 میلادی حقوق مسلمانان را در جامعه خود به رسمیت شناخت. اتریش در قلب قاره اروپا واقع شده و درباره پیشینه ورود اسلام و مسلمانان به این سرزمین میتوان گفت.
برخی منابع حضور مسلمانان را در اتریش از اوایل قرون وسطا میدانند و گویا اولین بار تاجران مسلمان ایرانی و ترک تبار بودند که در شهرها و برخی روستاهای اتریش سکونت یافتند.
ولكن في العام 2015 ادخلت تعديلات على هذا القانون وصف.
در سال 2015 میلادی بود که پس از روی کار آمدن دولتی افراطی در اتریش، تغییرات در قوانین علیه مسلمانان و نهادهای اسلامی در این کشور آغاز شد. دکتر رافع ابو جمال، مدیر مرکز اسلامی شهر وین:
اصدار قانون الاسلام الجدید بصيغته الجديده.
تصویب قانونی با عنوان اسلام جدید طی چند سال گذشته فشارها را بر مسلمانان، مساجد و مدارس و مراکز اسلامی افزایش داده است. این قوانین محدودیت‌های زیادی به ویژه در زمینه امور مالی برای ما ایجاد کرده است.
القانون الجديد يمنع التمويل الخارجي للمساجد.
بر اساس قوانین جدید در اتریش، حمایت‌های مالی مساجد از خارج از این کشور ممنوع شده است. امامان جماعت مساجد مدام توسط نهادهای امنیتی کنترل می شوند و صورت حساب مالی و بانکی تمامی مجموعه های اسلامی این کشور توسط این نهادها رصد می شود.
رغد بهنام، الحدث.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. به آگاهی شما میرسانم فردا شنبه 19 خرداد 1403 هجری خورشیدی برابر است با 1 ذی‌الحجه 1445 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:14 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 3:10 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:53 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این مجموعه خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی همراه با همکارانم ضمن تبریک فرارسیدن ماه ذی‌الحجه با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر میکنم از دوستان و همکارانم در خبر جهان اسلام، آرش دارابی عزیز گوینده خبر و همکاران دیگرمون. ساعت 20:15 دقیقه است در خدمتتون هستیم و جا داره که به شما فررسیدن ماه عزیز ذی‌الحجه رو تبریک و تهنیت عرض بکنم و همچنین امشب شب ازدواج نورانی مولا علی علیه السلام هست با بانوی دو عالم ام ابیها حضرت زهرا سلام الله علیها. این حادثه و این اتفاق شیرین رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که ماه ذی‌الحجه که ماه شادی آل الله هست برای همتون پر از خیر و خوشی باشه. ما امشب به طور ویژه با ویژه برنامه طلوع عشق در خدمتون هستیم که ساعت 9:30 شب تقدیمتون میشه. ویژه برنامه سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها و انشاءالله قبل از اون هم ساعت 9 شب نشان صبح رو خواهید شنید، درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی و همچنین برنامه کوتاه آیا میدانستید و تا ثانیه های دیگر هم میتونید شنونده برنامه منش نامه باشید.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناش هم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب واکاوی بشه خوب چالش
بررسی
بشه.
کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منش نامه.
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
قولی یا ربی زدنی علما زدنی فقها زدنی حکما اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك عثرة امة. قولی یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز رادیو معارف، عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که هر کجا که صدای ما رو میشنوید در پناه خدا باشید و امیدوارم که انشاءالله در فضای زندگانی خودتون از مرام و منش و مکتب اهل بیت سرشار باشید. بنده محمد مصطفی اسعدی هستم و اینجا در برنامه منشنامه در خدمت شما هستیم تا از پنجره پژوهش‌ها و مقالات علمی سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت رو بشناسیم و معرفت بیشتری پیدا کنیم نسبت به آنچه که از سیره اهل بیت آموخته ایم و می‌خواهیم بیاموزیم. شما همراهان عزیز می‌دانید که ویژگی رویکرد فرهنگی و تمدنی به سیره اهل بیت این است که تمام عرصه‌های حیات انسانی رو از شخصی‌ترین مسائل در حریم خصوصی تا عمومی ترین و وسیع ترین مسائل در حریم عمومی پوشش می دهد و تمام مسائل اجتماعی و بین المللی رو در تعامل انسانها با محیط، در تعامل انسانها با انسانهای دیگر کدگذاری می کند و برای اونها برنامه می دهد. ما اگر بخواهیم نسبت به جامعه نگری و کلان نگری اهل بیت یک درک درستی، یک معرفت درستی داشته باشیم، باید به این عمومیت عرصه ها توجه کنیم که اهل بیت همسان با این که هنجارهایی رو تعریف میکردن، ناهنجاریهایی رو تعریف میکردن، آموزه های اخلاقی و انسانی رو ارائه میدادند، در کنار این آسیب شناسی داشتن نسبت به جریان های مختلف اجتماعی و در واقع نوعی از رصد رو در بینش و منش اهل بیت میتوانیم بکاوی. با این نگاه امروز یکی از مقالات علمی رو بررسی خواهیم کرد تا با منش اهل بیت در تعامل اجتماعی با گروه های مختلف اجتماعی بیشتر آشنا بشیم. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز برنامه منشنامه، می دانید یکی از عرصه های مهم فعالیت امامان معصوم علیهم السلام ناظر به آسیب شناسی از اقشار مختلف جامعه، گروه های مختلف جامعه، فرقه ها، نهله ها و جریان های فکری، مذهبی، سیاسی و اجتماعی مختلف هست که نقش مهم اونها رو در هدایتگری و اصلاح افکار اقشار جامعه و منش و مرام انسانهای مختلف در فضای اجتماعی میتوانیم مورد توجه قرار بدیم. یکی از مقالات علمی که در این زمینه قلم زده شده و نکته مهمی رو برای ما آشکار کرده، مقاله است تحت عنوان مواجهه امامان معصوم علیهم السلام با انحرافات فکری و فرهنگی اهل اباهه. این مقاله به قلم پژوهشگر ارجمند آقای دکتر یدالله حاجی زاده، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نگاشته شده که امروز همراه شما در خدمت نویسنده محترم این مقاله هستیم. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت شما و هم خدمت همه شنوندگان رادیو معارف برنامه منشنامه. امیدوارم که همه ماها جزء پیروان اهل بیت علیهم السلام باشیم و منش و سیره اهل بیت علیهم السلام انشاءالله در زندگی همه ماها جاری و ساری باشه. در خدمتتون هستم.
بله، ممنونم آقای دکتر که این فرصت رو به ما دادین. شاید برای بسیاری از شنوندگان ما روشن باشه که اصطلاح اهل اباهه که در فرهنگ تاریخی یا ناظر به حیات تاریخی اهل بیت مورد توجه قرار میگیره، نزدیک به همون مفهوم اباهیگری باشه که در فضای عمومی جامعه مورد استفاده قرار میگیره. اما برای اینکه ابعاد بحث روشن تر باشه، ابتدا از شما میخوام که یک تعریف روشنی از این مفهوم اهل اباهه برای ما و شنوندگان عزیز روشن بفرمایید تا بعد به یافته های این موضوع بپردازیم. بله، باز هم تشکر میکنم. خب چیزی که در تعریف اباحه‌گری گفته شده این هست که اباحه‌گری در حقیقت یک روحیه یا یک طرز تفکر یا به عبارت بهتر یک گمانه است که فرد در حقیقت به خودش اجازه میده و حق میده که نسبت به حدود شرعی، نسبت به ضوابط شرعی، حلال و حرام بی اعتنا باشه، حلال و حرام رو رعایت نکنه. در حقیقت اباحه‌گری در یه تعریف ساده همون بی اعتنایی به دین و آموزه های دینی هست، بی اعتنایی به احکام شرعی هست، بی اعتنایی به حلال و حرام الهی هست. اباحه‌گری در حقیقت تعریفش این هست.
یعنی آقای دکتر، ما میتونیم در اباحه‌گری ادعای دینداری رو هم ببینیم؟ یعنی ما باید آیا اباحه‌گران رو دارای مدعای دینداری بدانیم یا نه اینا افرادی هستن که اساساً میگن ما دیندار نیستیم و خودشون رو از حوزه اسلام و ایمان خارج میدونن؟
نه، لزوماً این گونه نیست که در حقیقت اهل اباحه و اونهایی که اباحه‌گری به اباحه‌گری کشیده شدن اینا کسانی باشند که دین رو قبول نداشته باشند، آموزه های دینی رو قبول نداشته باشند. نه، چه بسا برخی از افراد که ما این که در زمان اهل بیت علیهم السلام هم بودند، کسانی که دین رو قبول داشتند اما بر اثر در حقیقت یک گمانه های تفکرات نادرستی فکر میکردند که مجوز اباحه‌گری رو دارند. فکر میکردند که مثلا فرض کنید اگر امام رو بشناسند، اذا عرفت الامام فعمل ما شئت، امام رو که بشناسند دیگه هر کاری میتونن انجام بدن. یا تصورشون بر این بوده که مثلا وقتی که به حق رسیدند دیگه مجوز انجام هر کاری رو دارن، هر گناهی رو میتونن مرتکب بشن. بنابراین لزوماً اباحه‌گری در میان افراد لاابالی و بی اعتنای به دین نیست، چه بسا افرادی دیندار باشن اما در این حال به واسطه گمانه های نادرستی که دارن فکر کنن که مثلا عمل و تکلیف و وظیفه از دوش اونها برداشته شده.
شما در این مقاله ناظر به فضای تاریخی دو گروه رو مورد توجه قرار دادید، گروه مرجعه و غلات رو که اباحه‌گری ظاهراً منشأ عملکردیش در فضای اجتماعی از این دو گروه زاده شد. برای این دو گروه هم ما تعریف مشخصی داریم؟
بله، عرض کنم که خب مرجعه در حقیقت کسانی بودند که بر این گمانه بودند که انجام گناهان کبیره به ایمان افراد هیچ ضرری وارد نمی‌کنه. خب ما در نیمه دوم قرن اول هجری می‌بینیم که کسانی پیدا شدند که اینها برخلاف خوارج، چون خوارج اگر یک کسی مرتکب گناه کبیره می‌شد او رو در حقیقت تکفیر می‌کردند، کافر می‌دونستند، اما اینها دقیقاً برخلاف خوارج می‌گفتند کسی که مرتکب گناه کبیره بشه در ایمان او هیچ خللی وارد نمی‌شه. همین که شما اقرار کنی، حالا چه قلبن چه لسانن، به این که ایمان داری همین کافی است و گناهان هیچ تأثیر زیان آوری بر ایمان شما در حقیقت نداره. بنابراین این تفکر عرض کنم که غلط از سوی مرجعه در حقیقت وجود داشته که ائمه باش برخورد کردند. غالیان هم خب کسانی بودند که درباره پیامبران، ائمه، رهبران خودشون و بعضا حتی درباره خودشون زیادگویی میکردند، غلو میکردند. ائمه علیهم السلام رو خدا میدونستند یا متصف به صفات مختص به خداوند میدونستند، مثلا ائمه رو رازق، خالق یا مثلا محیی و ممیت، زنده کننده، میراننده در حقیقت میدانستند. و غالیان اهل اباحه در حقیقت کسانی بودند که اون غالیانی بودند که اینها در دام اباحه‌گری افتاده بودند. ما افراد زیادی رو داریم در زمان اهل بیت علیهم السلام، افرادی مثل مغیره ابن سعید، مثل ابو منصور اجدی، مثل ابوالخطاب و دیگران، محمد ابن بشیر و بسیار افراد زیادی دیگه، پیروان اینها. اینها بر اساس همون گمانه‌های باطلی که داشتند، حالا یا تأویل مثلا برخی از آیات قرآن کریم، در حقیقت اینها به اباحه‌گری افتاده بودند و تکلیف رو از دوش خودشون برداشته بودند، دست به هر کاری می‌زدند، هر گناهی رو در حقیقت انجام می‌دادند.
بله، با توصیفی که از این دو گروه انحرافی غالیان و مرجعه فرمودید، من یاد اون فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام افتادم که فرمودند لا تر الجاهل اما مفرطون او مفرط، یعنی در واقع ما در شرایط اجتماعی و